34 صفحه 116.
وامانده قافله. در تاریکی شب از دور صدای جوانی به گوش می رسید که استغاثه می کرد و کمک می طلبید و مادرجان مادرجان می گفت. شطور ضعیف و لاغرش از قافله عقب مانده بود و سرانجام از کمال خستگی خوابیده بود. هر کار کرد شطور را حرکت دهد نتوانست. ناچار بالا سر شطور ایستاده و ناله می کرد. در این بین رسول اکرم که معمولاً بعد از همه و در دنبال قافله حرکت می کرد که اگر احیاناً ضعیف و ناتوانی از قافله جدا شده باشد تنها و بی‌مدد کار نماند، از دور صدای ناله جوان را شنید. همین که نزدیک رسید پرسید: کی هستی؟
من جابرم.
چرا معطل و سرگردانی؟ یا رسول الله، فقط به علت اینکه شطورم از راه مانده.
عصا همراه داری؟
بلی. بده به من. رسول اکرم عصا را گرفت و به کمک آن عصا شطور را حرکت داد. سپس او را خوابانید. بعد دستش را رکاب ساخت و به جابر گفت: سوار شو. جابر سوار شد و با همراه افتادند. در این هنگام شطور جابر تندتر حرکت میکرد. پیغمبر در بین راه دائما جابر را مورد ملاتفت قرار میداد. جابر شمرد، دید مجموعاً 25 بار برای او طلب آموزش کرد. در بین راه از جابر پرسید: از پدرت عبدالله چند فرزند باقی مانده؟
7 دختر و 1 پسر که منم.
آیا قرضی هم از پدرت باقی مانده؟
بله.
پس وقتی به مدینه برگشتی با آنها قراری بگذار و همین که موقع چیدن خرما شد مرا خبر کن.
بسیار خوب.
زن گرفته ای؟
بلی.
با کی ازدواج کردی؟
با فلان زن، دختر فلان کس، یکی از بیوه زنان مدینه.
چرا دوشیزه نگرفتی که هم بازی تو باشد؟ یا رسول الله، چند خواهر جوان و بی تجربه داشتم، نخواستم زن جوان و بی تجربه بگیرم، مصلحت دیدم عاقل زنی را به همسری انتخاب کنم.
بسیار خوب کاری کردی. این چطور را چند خریدی؟
به 5 بقیه طلا. به همین قیمت مال ما باشد. به مدینه که آمدی بیا پولش را بگیر. آن سفر به آخر رسید و به مدینه مراجعت کردند. جابر شطور را آورد که تحویل بدهد. رسول اکرم به بلال فرمود: 5 بقیه طلا بابت پول شطور به جابر بده، به علاوه 3 بقیه دیگر تا قرضهای پدرش عبدالله را بدهد، شطورش هم مال خودش باشد. بعد از جابر پرسید: با طلبکاران قرارداد بستی؟
نه یا رسول الله.
آیا آنچه از پدرت مانده وافی به قرضش هست؟
نه یا رسول الله.
پس موقع چیدن خرما ما را خبر کن. موقع چیدن خرما رسید. رسول خدا را خبر کرد. پیامبر آمد و حساب طلبکاران را تسویه کرد و برای خانواده جابر نیز به اندازه کافی باقی گذاشت. 35 بند کفش. امام صادق با بعضی از اصحاب برای تسلیت به خانه یکی از خیشاوندان می رفتند. در بین راه بند کفش امام صادق پاره شد، به طوری که کفش به پا بند نمی شد. امام کفش را به دست گرفت و پای برهنه به راه افتاد. ابن ابی یعفور که از بزرگان صحابیان حضرت بود فوراً کفش خیش را از پا در آورد، بند کفش را باز و دست خود را دراز کرد به طرف امام تا آن بند را بدهد و به امام که امام با کفش برود و خودش با پای برهنه راه را طی کند. امام با حالت خشمناک روی خیش را از عبدالله برگرداند و به هیچ وجه حاضر نشد که آن را بپذیرد و فرمود: اگر یک سختی برای کسی پیش آید، خود آن شخص از همه به تحمل آن سختی اولاتر است. معنا ندارد که حادثه‌ای برای یک نفر پیش بیاید و دیگری متحمل رنجش بشود. 36 هشام ابن عبدالملک. هشام ابن عبدالملک با آن که مقام ولایت عهدی داشت و آن روزگار یعنی دهه اول قرن دوم هجری از اوقاتی بود که حکومت اموی به اوج قدرت خود رسیده بود،
هر چه خواست بعد از طواف کعبه خود را به حجرالاسود برساند و با دست خود آن را لمس کند میسر نشد. مردم همه یک نوع جامعه ساده که جامعه احرام بود پوشیده بودند. یک نوع سخن که ذکر خدا بود به زبان داشتند. یک نوع عمل می کردند. چنان در احساسات پاک خود غرق بودند که نمی توانستند درباره شخصیت دنیایی هشام و مقام اجتماعی او بیاندیشند. افراد و اشخاصی که او از شام با خود آورده بود تا حرمت و حشمت او را حفظ کنند در مقام ابهت و عزبت معنوی عمل حج ناچیز به نظر می رسیدند. هشام هرچه که از خود را به حجرالاسود برساند و طبق آداب حج آن را لمس کند به علت کثرت و ازدحام مردم میسر نشد. ناچار برگشت و در جای بلندی برایش کرسی گذاشتند. او از بالای آن کرسی به تماشای جمعیت پرداخت. شامیانی که همراهش آمده بودند دورش را گرفتند. آنها نیز به تماشای منظره پر ازدحام جمعیت پرداختند. در این میان مردی ظاهر شد در سیمای پرهیزکاران. او نیز مانند همه یک جامعه ساده بیشتر به تن نداشت. آثار عبادت و بندگی خدا بر چهرهش نمودار بود. اول رفت و به دور کعبه طواف کرد. بعد با قیافه آرام و قدم‌های مطمئن به طرف حجرالاسود آمد. جمعیت با همه ازدحامی که بود، همین که او را دیدن فوراً کوچه دادند و او خود را به حجرالاسود نزدیک ساخت. شامیان که این منظره را دیدند و قبلاً دیده بودند که مقام ولایت عهد با آن اهمیت و تمطراق موفق نشده بود که خود را به حجرالاسود نزدیک کند، چشمهایشان خیره شد و غرق در تعجب شدند. یکی از آنها از خود هشام پرسید: این شخص کیست؟ هشام با آن که کاملا می شناخت که این شخص علی ابن حسین ابن زین العابدین است، خود را به ناشناسی زد و گفت: نمی شناسم. در این هنگام چه کسی بود از ترس هشام که از شمشیرش خون می چکید جرأت به خود داده او را معرفی کند؟ ولی در همین وقت حمام ابن غالب، معروف به فرزدق، شاعر زبردست و توانای عرب، با آن که به واسطه کار و شغل و هنر مخصوصش بیش از هر کس دیگر میبایست حرمت و حشمت هشام را حفظ کند، چنان وجدانش تحریک شد و احساساتش به جوش آمد که فوراً گفت: لکن من او را میشناسم. و به معرفی صادق قناعت نکرد. بر روی بلندی ایستاده قصیده قرا که از شاهکارهای ادبیات عرب است و فقط در مواقع حساس پر از هیجان که روح شاعر مثل دریا موج بزند میتواند چنان سخنی ابداع شود، بلبداه سرود و انشا کرد. در ضمن اشعارش چنین گفت: این شخص کسی است که تمام سنگ‌ریزه های سرزمین بت‌ها او را میشناسند، این کعبه او را میشناسد، زمین حرم و زمین خارج حرم او را می شناسد. این فرزند بهترین بندگان خداست. این است آن پرهیزگار پاک پاکیزه مشهور. این که تو می گویی او را نمی شناسم زیانی به او نمی رساند. اگر تو یک نفر فرزند نشناسی، عرب و عجم او را می شناسد. هشام از شنیدن این قصیده و این نطق و این بیان از خشم و غضب آتش گرفت و دستور داد مستمری فرزدق را از بیت المال قطع کردند و خودش را اصفان بین مکه و مدینه زندانی کردند. ولی فرزدق هیچ اهمیتی به این حوادث که در نتیجه شجاعت در اظهار عقیده برایش پیش آمده بود نداد. نه به قطع حقوق و مستمری اهمیت داد و نه به زندانی شدن، و در همان زندان نیز با انشای اشعار آبدار از حجم و انتقاد هشام خودداری نمی کرد. علی ابن حسین مبلغی پول برای فرزدق که راه درآمدش بسته شده بود به زندان فرستاد. فرزدق از قبول آن امتناع کرد و گفت: من آن قصیده را فقط در راه عقیده و ایمان و برای خدا انشاء کردم. میل ندارم در مقابل آن پولی دریافت کنم. بار دوم علی ابن حسین آن پول را برای فرزدق فرستاد و پیغام داد به او که خداوند خودش از نیت و قصد تو آگاه است و تو را مطابق همان نیت و قصد پاداش نیک خواهد داد. تو اگر این کمک را بپذیری به اجر و پاداش تو در نزد خدا زیان نمی رسد. و فرزدق را قسم داد که حتماً آن را بگیرد و فرزدق هم پذیرفت.
37. بزنتی. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که خود از علما و دانشمندان عصر خیش بود، بالاخره بعد از مراسله های زیادی که بین او و امام رضا رد و بدل شد و سوالاتی که کرد و جوابهایی که شنید، معتقد به امامت حضرت رضا شد. روزی به امام گفت: من میل دارم در مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالی تولید نمی کند، شخصا به خانه شما بیایم و حضورا استفاده کنم. یک روز آخر وقت امام رضا مرکب شخصی خود را فرستاد و به زنتی را پیش خود خواند. آن شب تا نیمه های شب به سوال و جواب های علمی گذشت. مرتبا به زنتی مشکلات خیش را می پرسید و امام جواب می داد. به زنتی از این موقعیت که نصیبش شده بود به خود می بالید و از خوشحالی در پوست نمی گنجید. شب گذشت و موقع خواب شد. امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود همان بستر شخصی مرا که خودم در آن می خوابم بیاور، برای به زنتی بگستران تا استراحت کند. این اظهار محبت بیش از اندازه در نظر بزنتی موثر افتاد. مرغ خیالش به پرواز درآمد. در دل با خود می گفت الان در دنیا کسی از من سعادتمندتر و خوشبختتر نیست. این منم که امام مرکب شخصی خود را برایم فرستاد و با آن مرا به منزل خود آورد. این منم که امام نیمی از شب را تنها با من نشست و پاسخ سوالات مرا داد. به علاوه همه اینها این منم که چون موقع خواب رسید امام دستور داد که بستر شخصی را برای من بگستراند. پس چه کسی در دنیا از من سعادتمندتر و خوشبختتر خواهد بود؟ بزنتی سرگرم این خیالات خوش بود و دنیا و مافیها را زیر پای خودش می دید. ناگهان امام رضا در حالی که دستها را به زمین عمود کرده بود و آماده برخواستن و رفتن بود با جمله یا محمد بزنتی را مخاطب قرار داد و رشته خیالات او را پاره کرد. آنگاه فرمود هرگز آنچه را که امشب برای تو پیش آمد مایه فخر و مباهات خیش بر دیگران قرار نده، زیرا سعد ابن سوهان که از اکابر یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بود مریض شد. علی به عیادت او رفت و بسیار به او محبت و ملاتفت کرد. دست خیش رو از روی مهربانی بر پیشانی سعسعه گذاشت، ولی همین که خواست از جا حرکت کند و برود او را مخاطب قرار داد و فرمود این امور را هرگز مایه فخر و مباهات خود قرار نده، اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی شود. من تمام اینها را به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه من است انجام دادم و هرگز نباید کسی این گونه امور را دلیل بر کمالی برای خود فرض کند. 38. عقیل مهمان علی. عقیل در زمان خلافت برادرش امیر مؤمنین علیه السلام به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شد. علی به فرزند مهتر خیش حسن ابن علی اشاره کرد که جامعی به عمویت هدیه کن. امام حسن یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به عموی خیش عقیل تعارف و اهدا کرد. شب فرا رسید و هوا گرم بود. علی و عقیل روی بام دارالاماره نشسته و مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید. عقیل که خود را مهمان دربار خلافت می دید طبعا انتظار سفره رنگینی داشت، ولی برخلاف انتظار وی سفره بسیار ساده و فقیرانه ای آورده شد. با کمال تعجب پرسید غذا هرچه هست همین است؟ علی مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را بر این نعمت ها بسیار شکر می کنم و سپاس می گویم. عقیل پس باید حاجت خیش را زودتر بگویم و مرخص شوم. من مغروزم و زیر بار قرض ماندم. دستور فرما هر چه زودتر قرض مرا ادا کنند و هر مقدار میخواهی به برادرت کمک کنی بکن تا زحمت را کم کرده به خانه خیش برگردم. چقدر مغروزی؟ 100,000 درهم. اوه 100,000 درهم، چقدر زیاد. متاسفم برادر جان که اینقدر ندارند که قرضهای تو را بدهم، ولی صبر کن موقع پرداخت حقوق برسد. از سهم شخصی خودم برمی‌دارم و به تو میدهم و شرط مساوات و برادری را به جا خواهم آورد. اگر نه این بود که عائله خودم خرج دارند، تمام سهم خود را به تو میدادم و چیزی برای خودم نمیگذاشتم. چی؟ صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیت المال و خزانه کشور در دست توست و به من میگویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیه ها برسد و سهم خودم به تو بدهم؟ تو هر اندازه بخواهی میتوانی از خزانه و بیت المال برداری. چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟ به علاوه مگر تمام حقوق تو از بیت المال چقدر است؟ فرزن تمام حقوق خود را به من بدهی چه دردی از من دوا می کند؟ من از پیشنهاد تو تعجب می کنم. خزانه دولت پول دارد یا ندارد چه ربطی به من و تو دارد؟ من و تو هر کدام فردی هستیم مثل سایر افراد مسلمین. راست است که تو برادر منی و من باید تا حدود امکان از مال خودم به تو کمک و مساعدت کنم، اما از مال خودم نه از مال بیت المال مسلمین. مباحثه ادامه داشت و عقیل با زبان بازی های مختلف اصرار و سماجت می کرد که اجازه بده از بیت المال پول کافی به من بدهند تا من دنبال کار خود بروم. آنجا که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بود. صندوق های پول تجار و بازاری ها از آنجا دیده می شد. در این بین که عقیل اصرار و سماجت می کرد، علی به عقیل فرمود: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی‌پذیری، پیشنهادی به تو می‌کنم. اگر عمل کنی می‌توانی تمام دین خیش را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی. چه کار کنم؟ در این پایین صندوق‌هایی است. همین که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و این صندوق‌ها را بشکن و هر چه دلت می‌خواهد بردار. صندوق‌ها مال کیست؟ مال این مردم کسبه است. اموال نقدینه خود را در آنجا می‌ریزند. عجب، به من پیشنهاد میکنی که صندوق مردم رو بشکنم و مال مردم بیچاره‌ای که به هزار زحمت به دست آورده و در این صندوق ها ریخته و به خدا توکل کرده و رفتن بردارم و بروم؟ پس تو چطور من پیشنهاد میکنی که صندوق بیت المال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود راحت و بیخیال در خانه های خیش خفتن. اکنون پیشنهاد دیگری میکنم. اگر میل داری این پیشنهاد را بپذیر. دیگر چه پیشنهادی؟ اگر حاضری شمشیر خیش را بردار. من نیز شمشیر خود را برمی‌دارم. در این نزدیکی کوفه شهر قدیم هیره است. در آنجا بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگی هستند. شبانه دو نفری می‌رویم و برای یکی از آنها شبیخون می‌زنیم و ثروت کلانی بلند کرده می‌آوریم. برادر جان، من برای دزدی نیومدم که تو این حرفا را می‌زنی. برادر جان، من برای دزدی نیومدم که تو این حرفا را می‌زنی. من میگویم از بیت المال و خزانه کشور که در اختیار توست اجازه بده پولی به من بدهند تا من قروض خود را بدهم. اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدیم بهتر است از اینکه مال صدها هزار نفر مسلمان یعنی مال همه مسلمین را بدزدیم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با شمشیر دزدی است ولی ربودن مال عموم مردم دزدی نیست؟ تو خیال کرده ای که دزدی فقط منحصر است به اینکه کسی به کسی حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟ شنیدترین اقسام دزدی همین است که تو الان به من پیشنهاد میکنی. 39. خواب وحشتناک. خوابی که دیده بود او را سخت وحشت انداخته بود. هر لحظه تعبیرهای وحشتناکی به نظرش میرسید. هراسان آمد به حضور امام صادق و گفت: خوابی دیدم. خواب دیدم مثل اینکه یک شبح چوبین با یا یک آدم چوبین بر یک اسب چوبین سوار است و شمشیری در دست دارد و آن شمشیر را در فضا حرکت می دهد. من از مشاهده آن بی نهایت به وحشت افتادم و اکنون می خواهم شما تعبیر این خواب مرا بگویید. امام: حتماً یک شخص معینی است که مالی دارد و تو در این فکری که به هر وسیله شده مال او را از چنگش بربایی. از خدایی که تو را آفریده و تو را می میراند بترس و از تصمیم خیش منصرف شو. حقاً که عالم حقیقی تو هستی و علم رو از معدن آن به دست آورده ای. اعتراف میکنم که همچون فکری در سر من بود. یکی از همسایگانم مزرعه ای دارد و چون احتیاج به پول پیدا کرده میخواهد بفروشد و فعلا غیر از من مشتری دیگری ندارد. من این روزها همش در این فکرم که از احتیاج او استفاده کنم و با پول اندکی آن مزرعه رو از چنگش بیرون بیاورم. 40. در ذله بنی ساعده. شب بود و هوا بارانی و مرطوب. امام صادق تنها و بیخبر از همه کسان خیش از تاریکی شب و خلوت کوچه استفاده کرده از خانه بیرون آمد و به طرف بنی ساعده روانه شد. از قضا مولی ابن خنیس که از اصحاب و یاران نزدیک امام بود و ضمناً ناظر خروج منظر امام هم بود متوجه بیرون شدن امام از خانه شد. پیش خود گفت: امام را در این تاریکی تنها نگذارم. با چند قدم فاصله که فقط شبح امام را در آن تاریکی می دید آهسته به دنبال امام روان شد. همینطور که آهسته به دنبال امام می رفت ناگهان متوجه شد مثل اینکه چیزی از دوش امام به زمین افتاد و روی زمین ریخت و آهسته صدای امام را شنید که فرمود: خدایا این را به ما برگردان. در این وقت مولی جلو رفت و سلام کرد. امام از صدای مولی او را شناخت و فرمود: تو مولی هستی؟ بله مولی هستم. بعد از آن که جواب امام را داد دقت کرد و بیند که چه چیز بود که به زمین افتاد. دید مقداری نان در روی زمین ریخته است. امام: اینها را از روی زمین جمع کن و به من بده. مولی تدریجا نانها را از روی زمین جمع کرد و به دست امام داد. انبان بزرگی از نان بود که یک نفر به سختی می توانست آن را به دوش بکشد. مولی: اجازه بده این را من به دوش بگیرم. امام: خیر لازم نیست.
خودم به این کار از تو سزاوارترم. امام نانها را به دوش کشید و دو نفری راه افتادن تا به زله بنی ساعده رسیدن. آنجا مجمع فقرا و ضعفا بود. کسانی که از خود خانه و مأوایی نداشتند در آنجا به سر می بردن. همه خواب بودند و یک نفر هم بیدار نبود. امام نانها را یکی یکی دوتا دوتا در زیر جامی فرفت گذاشت و احدی را فروگذار نکرد و عازم برگشتن شد. مولی: اینها که تو در این شهر برایشان نان آوردی شیعه اند و معتقد به امامت هستند؟ نه، اینها معتقد به امامت نیستند. اگر معتقد به امامت بودند نمک هم می آوردند.